بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. براءتم من الله و رسوله اذا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم فان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينصركم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. در جریان سوره مبارکه توبه و انفال، مفسرین صدر اسلام مخصوصا ابن عباس اصراری داشتند که جایگاه سوره توبه مشخص بشود، که چطور سوره توبه بعد از سوره انفال واقع شده و سوره انفال در اثناء سوره توال قرار گرفته یا توال و معین قرار گرفته. انفال در حدود 75 آیه است. سوره مبارک توبه جزء معین است، اون سوره که از آیاتش از 100 آیه بیشتر است. سوره قرآن را به توال و معین و مثانی و قصار و مانند آن تقسیم فصلات تقسیم کردن. توال همین سوره مبارکه بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و اینها. معین از اون آیاتی که از 100 آیه بیشتر هست میگن معین. مثانی هست و مفصلات و قصار. ابن عباس مشکلش چند تا بود. یکی این که چطور این سوره انفال در اثناء توال قرار گرفت یا بین توال و معین قرار گرفت در حالی که جزء مثانی است. مشکل دیگر ابن عباس بسم الله نداشتن سوره مبارکه توبه است. اون طوری که در کتاب‌های تفسیر چه شیعه چه سنی از ابن عباس نقل کردن این است که ابن عباس یه سوالی از عثمان دارد، یه سوالی هم از وجود مارکه است امیر سلام داره. سوال ابن عباس از عثمان این است که چطور این سوره در اینجا واقع شده. هم فاصله زمانی زیاد است، برای اینکه سوره انفال اوائل هجرت در جریان جنگ بدر نازل شده است و سوره مبارکه توبه در سال نهم هجری نازل شده است، یه 6-7 سالی بینشون فاصله است. دوم این که چطور سوره انفال و معین کنار هم قرار گرفتن، به این به دنبال انفال آمده در حالی که انفال جزء مثانی است، جزء توال نیست. عثمان پاسخی که داد این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر آیه یا هر سوره‌ای که نازل می‌شد جایش رو مشخص میکرد، میفرمود این سوره آیه باید در فلان سوره باشد و اون سوره هم جاش فلانجاست، که ترتیب قرآن هم از نظر سور هم از نظر آیات به وحی الهی است. جریان سوره مبارکه توبه چون در اواخر عمر حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شده است و فرصت زیادی هم نبود، یا از اون حضرت نپرسیدن یا بیان اون حضرت به همه نرسید، بعد از رحلت اون حضرت ما موندیم چه کنیم. لذا ما فکر کردیم که سوره توبه چون تناسبی با مزمور سوره انفال دارد اون رو پشت سر انفال ذکر. این سوال فقط، این جواب فقط به اون سوال پاسخ میدهد که چرا سوره توبه بعد از سوره انفال ذکر شده است، اما اینکه چرا بسم الله ندارد این رو پاسخ نمیده. سرش این بود که سوال ابن عباس از عثمان درباره بسم الله نداشتن نبود، درباره اینکه چطور به دنبال انفال ذکر شده است. جناب امام رازی بعد از نقل این مطلب از ابن عباس و عثمان از قاضی نقل میکند که این سخن اگر درست باشد حرف امامیه در میآید، که امامیه معاذ الله قائل به تحریف قرآن، قائل به اینکه قرآن کم و زیاد شده، دستکاری شده و غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخالت کردن، در حالی که این چنین نیست. قرآن تمام آیاتش و سور، تمام سورش و آیات همه به وحی الهی است. و این امامیان که معاذ الله قائلن به اینکه کم و زیاد شده، این تهمت از دیرباز بود، در حالی که شما به تبیان مرحوم شیخ طوسی که مراجعه فرمایید، بعد هم فرمایش کو مقدمه مجمع بیان مرحوم امین الاسلام آمده است. مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع میکند که محققین امامیه بر اینن که این قرآن کریم نه یک کلمه کم شده نه یک کلمه زیاد شده، این قرآنی که الان جامعه انسانی و امت اسلامی در محضر اوست، در خدمت اوست، همان است که از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امت رسیده است، بدون یک کلمه کم، بدون یک کلمه زیاد. این حرف محققین است. حالا ممکن است احیانا کسی گرفتار برخی از شبهات شده باشد. غرض آن است که این تهمت از دیر زمان بود، بعدن هم رواج پیدا کرد. اما سؤالی که ابن عباس از وجود بارک است امیر سلام الله علیه داشت و مربوط به ترک بسم الله است، که چطور سوره توبه بسم الله ندارد، اون رو وجود بارکه استعمید طبق این روایت پاسخ را بودن که این آیات اولیه سوره بارکه توبه اعلان نبض عهد و قطع رابطه است، یه اعلان خشم و انزجار و براءت است، و این با بسم الله هماهنگ نیست، چون بسم الله آیه رحمت است و این سوره تلیعه سوره مبارکه توبه اعلان براءت است. این وجه در حد حکمت میتواند قانع کننده باشد، نه در حد علت، یعنی که بسیاری از آیاتی است که یا مثلا سوری است که مصدر به بسم الله الرحمن الرحیم هستند، ولی تقریبا با قهر و غضب شروع می‌شود. ان زلزله ساعت شیء عظیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان زلزله ساعت شیء عظیم، یا تبت یدا ابی لهب مانندی. بنابراین این در حد حکمت قانع کننده است که میگن وجه تسلیمیه در حد حکمت است نه علت. از اینجا معلوم میشود که اون سوری که بسم الله دارد، بسم الله نازل شده است اولا و جز اون سوره ثانیا. این حرف را خود امام رازی هم اعتراف کرده است در تفسیر که این نشانه آن است که اون جایی که بسم الله دارد اون را کسی نگذاشت، اون از طرف وحی آسمانی است و جزی همون سوره است. اختلاف شیعه و سنی در این نیست که بسم الله الرحمن الرحیم جزی سوره است یا نه، اختلاف در جهر به بسم الله است نه در جزئیت بسم الله، و در جزئیت نسبت به صلات هم این چنین است که آیا جزء نماز است یا نه، وگرنه جزء سوره هست، هر سوره ای که در او بسم الله آمده بسم الله جزء اون سوره است. اما باید او رو جهر خوند، واجب است یا مستحب، یا اصلا جهر مستحب نیست واجبم نیست، این یه مطلب، و جزء نماز است یا نه مطلب دیگه است، اونا به حکم فقهی برمیگردد. وگرنه در بحث تفسیری اینها طوری که امام رازی در تفسیرش تصریح کرده است متفقن که بسم الله هر سوره جداگانه نازل شده است یک، و جزء همون سوره هم هست دو. خب پس اون چرا که روی این تقریب آمده است ترتیبش به دستور ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهد بود. حالا گاهی برخی از صور غیر طوال در اسنا قرار میگیرن، اون هم به نظم الهی است. صور معین هم همینطورن، این چی نیست که همه اونا خط کشی شده یه اندازه باشد، غالبا اینطور است نه دائما، چون که سوره مبارک فاتحه الکتاب جزء طوال نیست و در تلیعه صور قرار گرفته و همراه با طوال آمده. اونا خواستن بگن به این که سوره انفال 75 آیه است، سوره توبه 129 آیه طبق بعضی ها، طبق نظر برخی ها 130 آیه است، جمعا در ردیف صور طوال خواهد بود، نزدیک 200 آیه می شود و جزء نظیر سوره طوال می شود، جزء سبع طوال است، یعنی 7 سوره طولانی، یکی سوره مبارکه بقره، دومی آل عمران، سومی نساء، چهارمی مائده، پنجمی انعام، ششمی اعراف، هفتمی انفال و توبه، که انفال و توبه اگر یک سوره محسوب بشود در نزدیک های 200 آیه است در ردیف آیات سوره دیگر. حالا این معیار نیست، غالبا بین است که اول طوال است و بعد معین است و بعد مثانی است و بعد قصار و مفصلات. عمده آن است که ثابت بشود که تمام این قرآن کریم که الان ما در خدمت آنیم، یعنی جامعه انسانی در خدمت اوست، بدون کم و زیاد با همین ترتیب به وحی الهی متکی است، صورتاً و آیتاً به دستور ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است. اونایی که نخواستن این معارف را درست ضبط بکنن، در ساده ترین مسئله هم اختلاف کردن که در نومتهای قبل هم اشاره شد. خب وضو گرفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی نبود که اونا ندانن، خب همه میدن پیغمبر چیزی وضو میگرد، آب وضو شبانوان تبرک میگرفتن، خب بعد از رحلت و این اختلاف عظیم در کیفیت وضو گرفتن پیدا شده است. این طور نیست که همه مسائل رو مشکل فقهی یا نقلی یا تاریخی باشد، از این سقیفه فتنه هایی برخاست بالاخره. خب پس براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، این درباره تنظیم این سوره توبه و سوره براءه با قبل و بعد. بله عنوان براءت، بله، ولی بله عنوان قهر، تبت یدا ابی لهب، عذاب دیگه، یا اونجرا که درباره ایلاف قریش آمده اونم عذاب دیگه، اگر چون که سخن از عذاب الهی است که عذاب با رحمت هماهنگ نیست، اون آیات هم همینطوره دیگه. در برخی از سورم باز همین هست، آیه اول سوره مبارکه هجی است که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله ساعت شیء عظیم. خب بله، این دلیلش این است، چرا بترسید؟ برای که زلزله قیامت عظیم است، این از قهر خدا شروع میکنه دیگه. خب الم تر الى ربه کیف فعل با اصحاب الفیل، این طور است، تبت یدا ابی لهب، این طور است. در حد حکمت این وجه ها مقبول است. مطلب دیگر آن که برا این که فرمود براءت، باید ببینی فرق بین براءت که در آیه اول آمده و اذان من الله و رسوله و الناس که در آیه سوم آمده چیست. براءت یک قضیه خارجی است به اصطلاح، یعنی قضیه خارجی که در فقه و اصول مصطلح است، نه معنای حقیقی قضیه خارجیه که در منطق هست و اون معنای حقیقی خودش از دست داد و به صورت دیگری به اصول راه پیدا کرد. این قضیه خارجیه که برمای ناینو امثالشون گفتن این مجموعه چند تا قضیه شخصیه است، این را نمیگن قضیه خارجیه، نظیر قتل منفل اسکر، عبد منفل سه اینا. و اگه اینا اصطلاح خاص خودشون رو میگفتن قابل قبول بود، ولی اینا خواستن حرف منطقی بزنن و اصولی فکر بکنن و این مشکل ایجاد شده که نه قضیه خارجیه چیز دیگه است و این قضیه خارجیه تو فرماش مرمای ناینو اینا آمده چیز دیگه است. و این براءت من الله قضیه خارجیه به اصطلاح اصولی است که معنای حقیقی قضیه خارجیه این نیست، نه قضیه خارجیه تو منطق هست. این براءت ناظر به اون بخش خارجی است، اون تعهد خارجی و توافق خارجی و امضای خارجی است. این یکی. اون اذان من الله و رسول الى الناس، این یک قضیه حقیقی است، کاری به اصولا ناظر به خصوص اون تعهد و معاهده و امضای توافق اینا نداره. این دو اون کلیست، البته این هم شامل می شود ولی اون یه قضیه شخصی است. بیان و زالش این است که یه تعهدی بین دولت مرکزی اسلام و سران شرک برقرار شده بود که ترک مخاصمه بود، ترک تعرض بود، تأمین بود، امنیت دادن بود، اینا هم مشرکین در امان بودن و هم مسلمان ها بعد از فتح مکه. این تعهد و توافق بین دولت مرکزی اسلام و قدرت شرک برگزار شد، لاش اونها از هر فرصتی سوء استفاده میکردن، یا خودشون هر جا مسلمان را میگرفتن میکشتن، یا توطئه میکردن با منافقین، یا مظاهره داشتن با کفار برون مرزی. در چنین فضایی دولت مرکزی اسلام از طرف ذات اقدس اله مأذون شد که بگوید ما با هم تعهدی نداریم. نقض عهد جایز نیست مگر در سه مورد تخصیصا و در یک مورد تخصصا. اون سه مورد تخصیصا جایز است، این است که اگر چون که در هنگام بستن عهد، چون عهد یه عقدی است نظیر عقود تجاری و مانند آن که قابل فسخ است و قابل خیار، ممکن است عهد و طرفین برای خود حق فسخ قائل شده باشد که بگوید ما این تعهد داریم مگر اینکه من مختارم در طی این مدت در فلان شرایط مثلا نه عهد رو نقض کنم. همونطوری خرید و فروش اینطور است، اجاره اینطور است، مصالحه اینطور است، مضاربه اینطور است، این گونه از پیمانهای سیاسی و نظامی هم همینطوره. با توافق طرفین عهد بسته می شود، ممکن است عهد و طرفین معین با توافق طرفین خیار داشته باشد، در اینجا نقض عهد جایز است. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در هنگام بستن قرارداد و تعهد به اونها گفته باشد که ما با هم معاهده داریم مگر اینکه وحی آسمانی از طرف ذات اقدس اله بیاید که من فسخ بکنم، من مجازم که فسخ بکنم، در این صورت این نقض بجاست نه نقض بیجا، نقض عهد نیست در حقیقت، یعنی تخصیصا روی حقی که داشت خارج شد. قسم دوم، مورد دوم جاییست که نشانه های نقض عهد از طرف مقابل دیده بشود، رو اماراتی را که شمل سیاسی دولت مرکزی استشمام می کند می فهمد که اونها می خواهند پیمان شکنی کنند. این همون بودی در سوره مبارکه انفال بحثش گذشت، و اما تخافن من قوم خیانتن فن به ادهیم اهدهم علا سوا، که بحثش گذشت. قسم سوم جاییست که نه تنها امارات نقض عهد هست، عملا نقض عهد کردن، یعنی طرف مقابل عملا نقض عهد کرده است، چون که عده‌ای از مسلمان‌ها را در جریان صلح حدیبیه همین سران شرک دستور دادند و اینا را کشتند. خب با پیمان عدم تعرض اونها نقض عهد بکنن، یقینا این طرف هم حق نقض عهد دارد که این بخش ها در تقدس الهی در همین سوره مبارکه توبه معلل کرد، همون کیفه یکون المشرکین عهد عند الله و عند رسوله، برای اینکه نا لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، اینا نه ال یعنی تعهد چیزی را قبول نمی کنن، اون امضاشون هم که محترم نمی شمرن. این سه مورد تخصیص است. مورد چهارم که تخصص است این است که عهد به پایان برسد. وقتی عهد به پایان برسد اینا اعلان براءت کنن، معنیش است که از این به بعد بین ما و شما هیچ اعتصامی، عصمتی، امانی برقرار نیست. دیگه امید این داشته باشید که ما تجدید عهد بکنیم نیست و شما در امان نیستید. ما از شما منتظر بیزاریم. نه لا به شرطیم، بلکه اگر ما دستمون برسد تدارک میکنیم. این مورد چهارم به انقضا برمیگردد. در جریان براءت وقتی که بسیار از این علل و عوامل حاصل بود، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این براءت نامه به منزله نقض عهد و نبض عهد حکومت مرکزی شماست که از طرف شما باید ابلاغ بشه. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم. در اینجا متبرع و من محذوف است. این اعلان انزجار و تبری از طرف خدا پیغمبر است. از کی متبریم؟ از اون امضا کنندگانی که طرف مقابل تعهده. اون چرا محذوف است؟ برای اینکه به حسب ما یعلم منه جائز. الالذین عاهدتم من المشرکین، یعنی من طرف عهد شما، من طرف المعاهده، یعنی الله و رسوله صلی الله علیه وسلم متبرعون من الالذین عاهدتم. این هم من الالذین عاهدتم است، هم الالذین عاهدتم، باید به اونها ابلاغ بشه. یه نامه خصوصی است، یه نامه سیاسی خصوصی است که از طرف حکومت مرکزی به امضا کنندگان اون تعهد رسیده است. این مال اون. این میشه به امر خارجی که بازگشتش به قضیه شخصی برمیگردد. اما اون اذان و من الله و رسوله کار به این مسئله به خصوص ندارد، او عام است. چه مشکینی که طرف تعهد باشد، چه مشکینی که طرف تعهد نباشد، از این به بعد اگه کسی تابع حکومت مرکزی نباشد خدا از او بیزار است. و اذان من الله و رسوله الى الناس، نه الى الذين عاهدتم. اون اولی را هم در حضور خیلی ها خوندن، ولی طرف تعهد مخاطب است. یعنی می فرماید به این که ما مردم ایها الناس بدانید اون امضایی که ما کردیم تموم شد. مثل که امام رضوان الله علیه وقتی حکومت مرکزی اسلام را به عهده گرفتن فرمودن که ما با اسرائیل قطع رابطه داریم، به همه هم املا کردیم. این تنها اعلام به سفارت اسرائیل نبود، به همه سران منطقه به سطح بین الملل اعلام کردن که ما از اون رو بیزاریم، ارتباطمون قطع است. این دو تا کار است. یکی رابطه خصوصی را با سفیر قبلی اسرائیل در ایران بو اعلام میکنن که ما با هم رابطه نداریم، شما بساتون جمع بکنید. این یکی این که ما اصلا با کسی که با اسرائیل رابطه دارد مرتبط نیستیم، لذا جریان مصر هم برچیده شد. این دومی هیچ کاری به اولی ندارد، منتهی قانون کلی است برای قضیه حقیقیه که دومی قانون کلی به قضیه حقیقی است که اولی را هم زیر مجموعه خود دارد. لذا طرف این قانون دومی توده مردم هم الناس هم، طرف اون براءت اون طرف امضا. پس اولی یه براءت شخصی است به قضیه مربوط به خارج است که با گروه خاصی اعلام میکنن، به اونها میگن ما با شما خارج دیگه رابطه نداریم. دومی امر کلی است که ما اصلا با مشرکین رابطه نداریم، نه اینکه نه خواه اونایی که با ما طرف تعهد بودن، خواه اونایی که طرف تعهد نبودن. لذا یه فرق جوهری بین اون براءت و این اذان هست. براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، اونا هم متبرعوا الیهن هم متبرعوا من. اما در جریان و اذان من الله و رسوله الی الناس، ناس متبرعوا الیهن نه متبرعوا من، لذا متبرعوا من را اینجا ذکر فرمود. فرمود اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج اکبر، که چی؟ چند الله بری و من المشرکین و رسوله، خدا و رسول از مشرکین بیزارن. ایها الناس، پس ناس متبرع و الیهن، مشرکین متبرع و من. ولی در اون جریان براءت مشرکین هم متبرع و من هم متبرع و الیه، اون مشرکینی که طرف تعهدن. مطلب دیگر این است که فرمود فسیح و فی الارض اربعه اشهر، این اشهر سیاهه که چهار ماه است، طبق برخی از نقلها که در دهم ذیحجه این ابلاغ شده است، از دهم ذیحجه تا دهم محرم یک ماه، از دهم محرم تا دهم صفر دو ماه، از دهم صفر تا دهم ربیع الاول سه ماه، از دهم ربیع الاول تا دهم ربیع الثانی چهار ماه. پس از دهم ذیحجه تا دهم ربیع الثانی این چهار ماه رو میگن اشهر سیاهه. یعنی این چهار ماه شما در امانی. این اشهر سیاهه بخشش با اشهر حرم هماهنگ شده است، یعنی 20 روز ذیحجه تمام محرم و تمام سفر جز اشهر حرم است، اما ربیع الاول و 10 روز ربیع الثانی اینا دیگه جز اشهر حرم نیست. یک ادغامی بین اشهر سیاهه و اشهر حرم در اون بخش واقع شده است. اتفاقا ممکن بود این حادثه در غیر اشهر حرم واقع بشه. این امر سیهو هم امر اباحه است، نه واجب و مستحب و اینا نیست. یعنی می توانید در سراسر این حجاز در کمال امنیت هر جا خواستید برید برید. فسیح و فرعرض یعنی یجوز لکم و تجوز لکم و سیاهه، در امنیتی، نه که حالا مستحب باشد، امر وجوبی باشد یا استحبابی باشد، از اون قبیل نیست. فسیح و فرعرض اربعه اشهر، اما بدانید که هر جا برید بالاخره قدرت الهی رو نمیتوان عاجز کنید و ذات اقدس اله کافرین را رسوا خواهد. بعد هم در جریان یوم الحج اکبر اون براءت ممکن است در یوم الحج اکبر هم ابلاغ شده باشد، ولی اون براءت تو هم مکه ابلاغ شده باشد، امتثال شده در حضور سرانی که امضا کردن، اگر گفته شده باشد ابلاغ شده، امر عمل شده. و اما این دومی حتما باید در ملأ عام باشد که بگن ایها الناس و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج اکبر، که یوم الحج اکبر بحثش گذشت. چی بگید؟ با در اینجا محذوف است، اذان بان الله، منتها چون معلوم هست حذف اون با اب ندارد. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، اینا منزجرن. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه مستحضری که وجود بارک ابراهیم خلیل پدر همه مسلمان است، ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم المسلمین من قبل، در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده است که شما فرزندان خلیل الرحمانی، او پدر شماست. خب اگر کسی واقعا موحد باشد ابن الخلیل است، ابن ابراهیم است. در موارد زیادی ذات اقدس اله در قرآن کریم مفاخر است ابراهیم سلام الله علیه ذکر میکنند، اما تو سوره مبارکه ممتحنه به مانند آن. و در اون بخش ها می فرماد که شما به است ابراهیم و اصحاب است ابراهیم تأثیر کنید، برای اینکه اینا از غال لقوم هم انا براعا و منکم. حج ابراهیم، حج ابراهیمی این خواهد بود. خب در اون سوره است که می فرماید برای شما اسوه حسنه است در باره ابراهیم و اصحاب ابراهیم، از غال لقوم هم انا براعا و منکم. خودش هم فرمود اننی براء من تعملو. این اعلان انزجار برای آن است که یک کار رسمی انبیاست. خب اون همه افتخاراتی که وجود مبارک است ابراهیم دارن در قرآن ندارد بست ابراهیم تأثیر کنی، اونا رو مشخص کردن. در قرآن فرمود به پیغمبر تأثیر کنی، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رو تو سوره احزاب فرمودن. اما اونجا که فرمودن شما باید به حضرت ابراهیم و اصحاب حضرت ابراهیم تأسی کنید، از غال و لغوم هم انا براعا و منکم، این یک کار مهمی است که دولت مرکزی باید اون را به عهده بگیرد. و از این جهت حج میشه حج ابراهیمی. خب و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. حالا شما مشرک خواه جزء مردم مکه باشید که برخی از شماها یا غالب شما طرف تعهد بودید، یا نه اصلا جزء اطراف مأمور باشید که طرف تعهد نبودی، این توبتون فاو خیر لکم که خیر تعیین نیست تفضیلی، و این تبلیتون فعلمو انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم. اگرم از ایمان و توحید رو برگردوندید، بدانید هیچ کاری از شما ساخته نیست که بتوانید خدا را عاجز کنید. در این گونه از موارد برای اینکه توحید محفوظ بماند دیگر سخن از پیغمبر نیست. در قرآن کریم در ملاحظه فرمودید اونجا سخن از ابلاغ و رسالت و پیام و رهبری و اینجا موارد است. اسم پیغمبر را کنار ذات اقدس اله میبینیم، اطیع الله و اطیع الرسول به مانند اون. اما اونجایی که کار را میخواد بیان کنه که کار به دست کیست، اونجا دیگه هیچ نامی از پیغمبر نیست. این که فرمود بعلمو انکم غیر معجز الله، دیگه نمیفرمود غیر معجز الله و رسولهی، این در آیه قبل. در این آیه هم که فرمود به این تولیتون و این توبتون فاو خیرون لکن و این تولیتون فعال لکن انهم غیر معجز الله، دیگه نفهم غیر معجز الله و رسوله. این خصوصیت توحید است که محبود اونجا که هر اسم پیغمبر رو میبریم چون داره حرف ما رو به شما میرسوند، اما اونجا که ما میخوام بگیم مدیر عامل جهان هستی، کی بالاخره کارگردان این جهان هستی، اونجا خداست. اگر یه وقتی گفتیم براءت من الله و رسولی، چون اون حرف ما رو دارد میزنن. اما وقتی که ما میخوام بگیم شما نمیتوانید عاجز کنید، اون قدیر مطلق باید مطرح بشه ولا غیر. لذا در این گونه از موارد فقط نام مبارک ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی است. و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله، و بدانی بشر الذین کفروا به عذاب علیم، اونم که مردن گرفتار عذاب علیم، شما هم که مرگ در پیش داری گرفتار عذاب علیم هستی در قیامت. این تبشیرم قبلا بازگو شد که یا از سنخ تحکم، تحکم باهای حوض، تحکم به استهزاز، یا از سنخ معنای لغوی خودش است، چون بشارت به خبری میگوین که در بشر اثر بگذارد، خواه اثر سوء خواه اثر حسن. یه وقت آدم خبر خوبی را میشنود، چهرش بشاش میشود میخندد، یه وقت خبر تلخ را میشنود، چهرش دژم و عبوس و درهم گرفته میشود و میگرید. هم اولی بشارت است هم دومی بشارت، چون هر در بشر اثر کرده. منتهی استراحاً خبر مسرت بخش را گفتن بشارت. مسرت هم همین است، معنی لغویش این است، اونچه که در اساریر وجه این خطوط صورت گونه اثر می‌ذارد او را میگن مسرور، سرور. منتها حالا الان به نشاط اختصاص پیدا کرده است. خب اساریر وجه همون خطوط چهره است. اما این که فرمود الا الذين عاهدتم من المشركين، این از یک نظر ارتباط مستقیم با آیه با بحث براءت دارد و از جهتی هم بی ارتباط با بحث اذان نیست، یعنی براءت دوم. از اون جهت شخصی که براءت من الله و رسول الى الذين عاهدتم من المشركين، این مطلق است نسبت به تمام کسانی که طرف امضا و قرارداد شما هستند، اعلام براءت کنید الا الذين عاهدتم من المشركين. خب این که مستثنا اینو مستثنا من شد، چون یه مقداری فاصله شده است با اون آیه اول، اون مستثنا من را ذکر فرمود تا این قید را بازگو کند. فرمود الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا یک ولم يظاهروا عليكم احدا دو. فرمود اگر کسی طرف تعهد شما بود تا کنون نقض عهد نکرد و امارات نقض عهدم از اونها دیده نشد، خودشون نقض عهد نکرد، امارات نقض عهدم از خودشون دیده نمیشود، دیگران را هم نه تحریک کردن نه امارات تحریک از اونا ظاهر شده، نسبت به اینا عهدتون و امضاتون رو حفظ بکنید، پس خود اونها نه نقض عهد کردن عملا نه امارات ظهور نقض از اینا پیدا شده است علما، نسبت به دیگران نه تحریک کردن عملا نه امارات تحریک از اینها ظاهر شده است علما، هیچ کدام از این چهار کار را اینا نکردن عهدشون حفظ بکنید. حفظ عهد مربوط به این قیود چهارگانه است که از این دو قید در بیاید و چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد الاجزا، اگر یکی از این عناصر محوری چهارگانه منتفی شد، یعنی یا خودشون نقض عهد کردن یا امارات نقض عهد از خودشون ظاهر شد، یا خودشون دیگران را تحریک کردند یا امارات تحریک از اینا ظاهر شد، یکی از این امور چهارگانه پدید آمد، می توانید نقض عهد کنید، چون مرکب ینتفی به انتفاع یکی از شروط چهارگانه. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا بالمباشره و امارات نقص هم پیدا نشد و لم یظاهروا علیکم احدا بالتسبیب و امارات ظاهرا پیدا نشد، اونگاه فاتموا الیهم عهدهم الی مدته. این کار خوبی است، اتمام عهد است، وفا به عهد است، این تقوای سیاسی است، ان الله یحب المتقین، این کار انجام بدید و واجب هم است البته انجام بدید. مدت را مدت گفتن که اون زمان مدید رو میگن مدت، حالا معمولا ولو یک لحظه یا یک دقیقه را میگن مدت، اما اصطلاحا مدت اون زمان ممتد رو میگفتن، زمانی که مدید نباشه، ممتد نباشه، طولانی نباشه رو مدت نمیگفتن در بار اول. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم. حالا اگر اشهر و حرم منسلخ شد وظیفه دیگری دارید. والحمد لله رب العالمین.